ثم نزيد على ما ذكره العلامه فنقول ان الايه الكريمه لا دلاله لها على اكثر من رجحان الاصبه وحسنها فلا نسلم دلالتها. سلام علیکم. على وجوب التعسی. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در آخرین جلسه درس گذشتمون در بحث دلالت فعل معصوم عرض کردیم که در این مقدار که فعل معصوم لااقل دلالت میکند بر این که اون چه معصوم انجام داده حرام نیست، یا اون چه معصوم ترک کرده واجب نیست، در این مقدار که این مقدار دلالت حد اقلی را دارد، هیچ بحث و گفتگویی بین علما وجود نداره. و باز در این مقدار که اگر قرینه ای وجود داشته باشه که به حد ظهور این معنا رو سلام علیکم به ما برساند که فعل معصوم داله بر استحباب یا وجوب یا اباحه است یا هر چی دیگه، اگر قرینه داشته باشیم باید به قرینه عمل کنیم، این هم هیچ محل بحث و گفتگو نیست. اون چه محل بحث و گفتگو و اختلاف هست اینه که اگر قرینه ای نداشتیم در کنار فعل معصوم که این فعل معصوم معناش وجوب استحباب اباحه است یا چیه، و از اون طرف قرینه که نداریم هیچ، و از اون طرف میخواییم ببینیم آیا بیش از اون مقدار مسلمی که همه قبول دارن، یعنی اون مقدار مسلم رو هم باز بذارید کنار که گفتیم فعل معصوم مسلمن دلالت بر عدم حرمت و ترک معصوم مسلمن دلالت بر عدم وجوب میکنه، میخواییم ببینیم آیا بیشتر از اون چیزی رو دلالت دارد یا ندارد. خب اینجا عرض کردیم که یه سری گفتن بله صرف فعل معصوم داله بر وجوب میکنه یا داله بر استحباب میکنه، استنادم کرده بودن به اون آیه شریفه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، که اینا حرفشون این بود، میگفتن آقا وقتی پیغمبر اکرم اسوه قرار گرفته معناش این است که واجب است ما او رو اسوه خودمون قرار بدیم و تبعیت کنیم از حضرت، لذا هر فعلی او انجام میده ما واسه انجام بدیم، حتی اگر اون فعل بر خود پیغمبر هم واجب نباشد اون فعل بر ما واجبه. چرا؟ چون قرآن میگه واجب است که شما تعصی بکنید. وجوبش رو هم نپذیریم لااقل استحبابش رو باید بپذیریم. که اینجا علامه حلی خاطر مبارکتون باشه چی میگفت؟ میگه آقا این فهم شما از آیه شریفه فهم درستی نیست، آیه نمیخواد بگه هر کار پیغمبر میکنه ولی اون کار برش واجب نباشد بر شما واجب است که او را اسوه قرار بدید و اون کار رو به عنوان فعل واجب انجامش بدید. نه خیر، آیه میخواد بگه که او الگوی شماست، اگر فعل رو به عنوان واجب انجام میده شما به عنوان واجب انجام بدید، اگر فعل رو به عنوان مستحب مباح انجام میده شما هم همونجوری انجامش بدید، اگرم فعل رو ترک میکنه حرامن سلام علیکم یا به عنوان مکروه شما هم همون کار انجام بدید. که این حرف عرض کنم مرحوم علامه حلی بود. یه اشکالی رو صاحب فصول مطرح کرد، اینا رو عرض میکنم هم یادآوری بشه هم مقدمه بحث امروزم بشه. یه اشکالی رو هم خاطر مبارکتون باشه صاحب فصول نقل کرد، یعنی ذکرش کرد. صاحب فصول حرفش این بود خب تو قسمت مباح اگر شما بخواد یک فعلی رو که پیغمبر به عنوان مباح انجام داده او رو اسوه خودتون قرار بدید، این اسوه در عمل نخواهد شد، فقط میشه اسوه در اعتقاد. چرا؟ چون طبیعتاً وقتی میگید او مباح میدونه شما باید مباح بدونید، خب این مباح بدونید نهایتاً در اعتقادتون در مقام عمل که باید انجام دادن باید انجام ندادن در بحث اباحه معنا پیدا نمی کنه. معناش این است که پیغمبر اکرم به عنوان اباحه انجام می دادن ما به عنوان اباحه معتقد باشیم، و حالی که در آیه شریفه بحث سر اسوه در اعتقاد نیست، اسوه در عمله که اینو جواب دادیم، گفتیم خب خاصیت فعل مباح اینه و الا همینجا هم اسوه در عمل است، معناش این است که مخیرید، همینجور که پیغمبر اکرم مخیر بود انجام بدهد یا انجام ندهد، شما هم مخیرید اون فعل رو انجام بدید یا ندید، و این میشه اسوه در عمل. گرچه خاصیت اباحه اینه که اگر پیغمبرم انجام داد شما لازم نیست اون رو انجام بدید، میتونید چیکار کنید؟ ترکش بکنید. این تمام اون چه که ما در جلسه گذشته عرض کردیم، چون فاصله شده بود عرض کنم ناچارن تکرارش کردم. و اما عرض کنم بحث امروزمون، خوب عرضم رو دقت کنید، مرحوم مظفر علاوه بر جواب مرحوم علامه حلی یه جواب دومی رو اینجا مطرح میکنه به آیه کریمه، و اون جواب این است که ایشون اصلا معتقد است آیه دال بر وجوب تعصی نیست. خیلی بخواد دلالت بکنه، دلالت بر رجحان تعصی میکنه، بیش از رجحان تعصی دلالت نداره، این نهایت استحباب تعصی رو اثبات میکنه. در واقع فهم مرحوم مظفر از لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه اینه که خوب شما اون رو اسوه خودتون قرار بدید، اما اینکه واجب او اسوه باشه اصلا از آیه در نمیاد. ایشون میفهمد علاوه بر جوابی که علامه حلی داد ما میتونیم این جواب رو هم مطرح کنیم، چون طرف مقابل ما عمده حرفش سر وجوب بود، میگه وجوب تعصی لذا افعال واجب است. ایشون میفهمد بیش از رجحان این آیه شریفه دلالت نداره. گرچه دوستان تو این حرف مرحوم مظفر میشه انقلت وارد کرد، چون ببینید تو آیه شریفه ما نه صیغه امر داریم نه لفظ امر داریم، سلام علیکم، یعنی نه از ماده امره استفاده شده و نه از صیغه افعل استفاده شده که بخوایم بگیم آقا ظهور در وجوب دارد یا ظهور در وجوب نداره. اما شما شنیدید گاهی جمله اسمیه، گاهی جمله فعلیه، گاهی جمله خبریه، چه اسمیه چه فعلیه، در مقام طلب است و گفتن جمله خبریه ای که در مقام طلبه اون طلبش همون ظهوری رو داره، بلکه اوکد، بلکه با تأکید بیشتری که صیغه امر داره. ولذا اگر یک کسی رفت خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا فلانی اینجوری وضو گرفته، حضرت فرمودن یعیدو، اعاده میکنه، اعاده میکنه یعنی بگید باید اعاده کنه، این معناش این نیست که حالا یعیدو امام دارن خبر میدن که در آینده او اعاده خواهد کرد، نه یعنی باید اعاده کنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه یعنی چی؟ کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، خب این درست ظاهرش خبره، اما تو بطنش چی خوابیده؟ طلب خوابیده، یعنی خدای متعال داره طلب میکنه از همه مخلوقات خودش، بندگان خودش، که پیغمبر اکرم رو اسوه قرار بدن، یعنی این به عنوان وظیفه مکلفین محسوب شده. و این ما دلالتی نداریم داله بر استحباب باشه. یادتون باشه در بحث اوامر مرحوم مظفر میگفت وقتی مولای طلبی رو از عبدش میکنه به قرینه مولویت او، به قرینه عبودیت ما، عقل میگه چی؟ میگه تو باید بپذیری، معناش وجوبه. حالا این طلب میخواد از صیغه امر در بیاد، میخواد از ماده امر در بیاد، میخواد از جمله خبریه در بیاد، تفاوتی ظاهرا تو این جهت نیست. لذا من خیلی برام روشن نشد مرحوم مظفر رو چه حسابیشون میفرماید دال بر وجوب نیست، چون اصل طلب ظاهرا در آیه شریفه روشنه و عرض کنم طبیعتا نباید محل بحث و اختلاف باشه. این نکته اول. نکته دوم دوستان در بحث امروزمون که یه مقدار چالشی است و باید خوب دقت بکنید توش، چند جا هم مرحوم مظفر در اصول فقه این نکته رو ذکرش کرده و به نظر میرسه از نکات مهم اصولی است، اگر کسی بخواد تو بحث اطلاق و تقیید، تو بحث عام بخواست عرض کنم یه دستی پیدا بکنه، این توجه لازم است. خوب عرائزم رو دقت کنید. ببینید دوستان، این آیه شریفه در مورد جنگ احزاب، یعنی در جنگ احزاب میدونید از قبائل مختلف و احزاب مختلف همه دست به یکی کردن که بیان مدینه کار پیغمبر اکرم و اسلام و مسلمین رو یکسره کنن. اینا جنگ های کوچیک کوچیک هی راه انداختن، دیدن نه زورشون به مسلمان ها نمیرسه، اومدن یک اجماع به حساب اون روز جهانی درست کردن به خیال خودشون که بلکه بتونن پیغمبر اکرم رو از پا در بیارن. علایان خب میدونید خندق کنده شد و نتونستن و بیش از یک ماه زمینگیر شدن پشت خندق و اون جریان امیرالمومنین معمر بن عبدود پیش آمد. آیه چی میگه؟ آیه در اون عرض کنم جنگ و برای اینکه مردم و مجاهدین پیغمبر اکرم رو اسوه خودشون قرار بدن و اقتدا کنن به پیغمبر اکرم، برای صبر در جنگ، یعنی تحمل سختی های جنگ، در واقع آیه میخواد بگه شما مجاهدین جنگ احزاب یه نگاه به پیغمبر بکنید، ببینید پیغمبر چقدر صبورن. درسته یک ماه اینجا معطل شدن، درسته تو این یک ماه بالاخره توی آلات جنگیم تو حالت آماده باش این سختی ها رو حضرت کشیدن، با اینکه حضرت فرماندهی جنگ رو هم به عهده داشتن طبیعتا سختی هاشون بیشتر هم بود. به مسلمان ها دستور دادن لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، شما او رو اسوه خودتون قرار بده، همینجور که او صبر میکنه شما هم صبر کنید، همینجور که او تحمل سختی ها رو میکنه شما هم تحمل سختی ها رو بکنید. لذا بعضی ها دوستان اومدن به این حرف عرض کنم قبل ما این اشکال رو مطرح کردن، گفتن آقا ولو ما بگیم آیه در مقام بیان وجوب تأسیس، یعنی واجب است ما پیغمبر رو اسوه قرار بدیم، ما نمیتونیم این رو عام استفاده کنیم ازش، بعد بگیم عموم وجوب تأسی یا استحباب تأسی، حتی در افعال عادی هم هست، نه این مربوط به عرض کنم جنگ احزاب بوده. نهایت کسی بخواد توسعش بده میگه آقا توی جنگ مجاهدین باید پیغمبر اکرم رو چکار کنن؟ اسوه قرار بدن. هر جنگی الی یوم القیامه اتفاق میفته، مجاهدین جنگ ها باید نگاه کنن به پیغمبر اکرم که چقدر صبور بودن و چقدر در سختی ها تحمل سختی ها رو میکردن، اون هم صبر کنن، اون هم تحمل سختی ها رو بکنن. این که حالا اگر پیغمبر اکرم توی کارهای روزمره شون هم یه افعالی رو انجام میدادن، واجب من تأسی بکنم، واجب او رو اسوه قرار بدم، از این آیه در نمیاد. یه همچه حرفی رو دوستان بعضی ها خواستن چکار کنن؟ مطرح بکنن. مرحوم مظفر می‌فرماید ما یه قاعده اصولی داریم و اون قاعده اصولی این است که مورد مخصص نیست. این مورد مخصص نیست رو من براتون توضیح بدم. مورد مخصص نیست یعنی چی؟ یعنی یه وقتایی یه روایتی، یه آیه‌ای در مورد خاصی وارد میشه، مثل همین آیه. این آیه تو لسان خودش که بحث جنگ و جنگ احزاب و مجاهدین و اینا نیومده که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، چیزی که از جنگ توش نیومده که، عامه. اما مورد آیه کجاست؟ جنگه، جنگ احزابه. گفتن آقا اگر یه آیه به صورت عام به صورت مطلق در مورد خاصی نازل شده وارد شده، یه آیه یا یه روایتی، این مورد خاص مخصص عموم آیه نیست، مورد خاص مقید اطلاق آیه نیست. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم بگیم این عمومیت آیه مورد استناد نیست. چرا؟ چون آیه در مورد خاصی نازل شده. این که مورد مخصص نیست رو آقایون اصولی این پذیرفتن و خیلی جا هم ازش استفاده میکنن. حالا یه مستشکلی اومده خدمت مرحوم مظفر، میگه آقای مظفر این که این آیه در مورد جنگ احزاب وارد شده درست، این که کار بر مسلمین سخت شده بود و خدای متعال در این آیه شریفه میخواد به مسلمان ها بگه شما پیغمبر رو اسوه قرار بدید، تو این مورد نازل شده و شما هم تحمل بکنید سختی ها رو، شما هم صبور باشید. اینا درست، اما آیه عمومیت داره و تو اصولم خود شما اصولین به ما یاد دادید مورد مخصص نیست. پس ما میتونیم آیه شریفه رو در غیر جهاد و در غیر صبر بر سختی های جهاد هم استفاده کنیم ازش. پیغمبر همه چیش اصول است، فقط صبر بر جنگش و تحمل سختی های جنگش که اصول نیست، که همه چیش اصول است. پس آیه ولو موردش مورد خاص باشه، اما چون مورد مخصص نیست عمومیت خودش رو دارد، عمومیت خودش رو دارد. این دوستان حرفیست و اشکالیست که به کی کردن؟ به مرحوم مظفر. یعنی آیه مظفر شما نفرمایید این آیه در مورد خاص نازل شده و لذا نمیشه از این آیه استفاده اینجوری کرد. حالا مرحوم مظفر دوستان در جواب این اشکال یه نکته ای رو مطرح کرده و اون این که ایشون می‌فرماید ما در ما نهنفی نمی‌خوام بگیم مورد مخصصه، ما نمی‌خوام بگیم مورد مقید مطلق است، تا شما بگید مورد که مخصص نیست، مورد که مقید نیست، ما اینا نمی‌خوام بگیم، بلکه چی می‌خوام بگیم؟ می‌خوام بگیم گاهی ورود آیه در مورد خاص اثر می‌گذاره در این که ما بتونیم یا نتونیم تمسک به اطلاق بکنیم. خوب عرضم رو دقت کنیم، در واقع ما چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم آقا مورد داریم تا مورد، مورد داریم تا مورد. یه وقت هست، خوب عرضم رو دقت کنید، یه آیهی در یه مورد خاصی نازل میشه اما ما مطمئنیم اون مورد هیچ خصوصیتی بگید نداره. مثلا فرض کنید، فرض کنید یه آیه ای یک حکم عام داره میده اما این آیه مربوط به فرض بکنید یه حادثه ایست که در اون حادثه یه مردی براش یه اتفاقی افتاده، آیه داره میگه اینجوری کنید. خب این مرد بودن این رو ممکنه یه کسی یقین داشته باشه، دست بتونه رو قرآن بگذاره که مرد بودن این خصوصیت نداره، اگه زنم بودی همچه حکمی حدود داشت، تفاوت نمیکرد. دقت میکنیم؟ خب اینجا راحت میتونیم، چون یقین داریم یه راحت میتونیم بگه مورد مخصص نیست، تمام مورد رو بذاریم کنار، به عموم آیه یا اطلاق آیه تمسک بکنیم. یه جاهایی هم مورد مخصص است یا مقید است، باز اونم به قرینه، یعنی مطمئنیم این حکمی که داده شده مربوط به اون مورد خاصه. یه مواردی هم ممکنه اینجوری باشه، یعنی توی یک در واقع قضیتون فی واقعتن باشه، قرائنی در آیه باشه، قرائنی در اون روایت باشه که این مربوط به اون مورد خاصه و نمیشه سرایتش داد به جاهای دیگه. در واقع این طرف و اون طرف که دلیل داریم بر این که مورد مخصص نیست قطعا، یا دلیل داریم بر این که مورد مخصص هست قطعا، خب این دو مورد که تکلیفش معلومه. یه مواردی داریم مشکوکه، این موارد مشکوک رو چی کار باید بکنیم؟ ایشون میفهمد قاعده عام ما همینه که مورد مخصص نیست. مورد مخصص نیست، این درسته. اما دوستان بزرگوار، شما در باب اطلاق و تقیید، در باب عام و خاص اونجا خوندید، به ما یاد دادن، خود مرحوم مظفرم این رو گفت که برای اطلاق گیری ما نیاز به چی داریم؟ نیاز به مقدمات حکمت داریم. یکی از مقدمات حکمت این است که ما قرینه یا ما یصلح للقرینه نداشته باشیم، یعنی قرینه یا ما یصلح للقرینه برای خلاف اطلاق در اون لفظ مطلق وجود نداشته باشه. ولی اگه قرینه وجود داشته باشه یا ما یصلح للقرینیه وجود داشته باشه، ما نمیتونیم به اطلاق عمل بکنیم، اطلاق به اطلاقش در واقع دیگه باقی نمیمونه. حالا یعنی چی قرینه یا ما یصلح للقرینیه؟ ببینید دوستان، اگر ما قرینه بر تقیید داشته باشیم، اینجا یقینا ظهور در تقیید پیدا میکنه. مثال براتون بزنم واضح بشه. فرض بکنید مولا اومد یه سخنرانی جانانه کرد در مورد این که لازم است ما عبدهایی رو که میخوایم آزاد بکنیم مثلا عبدهای مؤمن باشن. آقا وقتی عبد مؤمن هست چرا ما باید بریم سراغ عبد کافر اونو آزادش بکنیم که بعد بره هزار تا کار دیگه هم انجام بده؟ برید عبد مؤمن آزاد بکنید، این مثلا این 100 تا خاصیت رو داره. این سخنرانی مفصلی کرد در مورد لزوم آزاد کردن عبدهای مؤمن. خب بعد رفتی شما ازش پرسیده آقای مولا من کفاره مثلا روزه گردنم اومده چیکار کنم؟ گفت برو یه عبد آزاد کن. نگو عبد مؤمنا، گفت برو یه عبد آزاد کن. اون سخنرانیشو وقتی شما میدوزید به این جملهش که برو یه عبد آزاد کن، خودش قرینه است بر این که مراد از عبد چیه؟ عبد مؤمنه. با این که قیدم نیاورد ها، اما قرینه داریم. این قرینه دوستان زورش زیاده. یعنی چی زورش زیاده؟ اینا رو عرض میکنم که مطلب جا بیفته ها. یعنی قرینه یه قرینه ایست که برای لفظ ظهور درست میکنه. یعنی وقتی اون داستان سخنرانی رو میگذاری کنار این عرض کنم اعتق رقبتن، میذاری کنار این، به دست هر کسی بدی میگه این اعتق رقبتن، یعنی اعتق رقبتن مؤمنه با اون قرینه. یعنی قرینه در واقع ظهور ساز است. اسمشو من چی گذاشتم؟ قرینه ظهور ساز. اما یه وقتایی قرینه زورش اینقدر نیست که ظهور سازی کند. زورش اینقدر نیست که ظهور سازی کنه. مثلا فرض کنید تو همین مثال ما رفتن یه عده‌ای پیش مولا نشستن صحبت کردن، ایشون یکی دو تا خاصیت مثلا در مورد عبد مؤمن مطرح کرد که آزاد کردنش مثلا این خواص رو داره. بعد یه نکته هم در مورد عبد کافر گفت که اونم حالا بالاخره انسان، ما بالاخره انسانیتمون، آدم میمونه که بعدش اگر از این مولا پرسیدیم به عنوان کفاره میخوایم عبد آزاد کنیم، گفت که اعتق رقبتن، اگه نمیدونیم مطمئن نیستیم که آیا اون میتونه قرینه باشه برای اینکه این جمله اعتق رقبتن، این اعتق رقبتن مؤمنه، به جهت اینکه برای مثلا مؤمنه، رقبه مؤمنه مثلا دو تا سه تا خصوصیت ذکر کرد که این خصوصیات در عبد کافره وجود نداره، گرچه برای کافرم مثلا یه نکته گفت. ها اگر نتونستیم ظهور سازی کنیم، یعنی بگیم اون در حد این که قرینه محکمی باشه که ظهور بسازه برای ما نبود، اما بعیدم نیست که کسی او رو قرینه قرار بده، یعنی در واقع حالت بینابین داره. اینجور موارد رو دوستان مرحوم مظفر در جاهای دیگه تعبیر کرده به ما یصلح للقرینیه. این جاها دوستان گفتن این ما یصلح للقرینیه گرچه ظهور ساز نیست اما ظهور شکن هست. یعنی چی؟ یعنی این مقدار ما یصلح للقرینیه، یعنی این صحبتی که در مورد آزاد کردن عبد مؤمنه کرد، قرینه محکمی بخواد باشه که ظهور ایجاد کنه که این اعتق رقبتن یعنی رقبه مؤمنه، نه ما اینجوری نمیفهمیم که ظهور ایجاد کنه. اما از اون طرف هم نمیشه ازش گذشت، اطلاق رو از بین میبره، گرچه ظهور در قید پیدا نمیکنه اما اطلاق رو میشکنتش. اینجاها هم دوستان با این که ما ظهور در قید رو قبول نکردیم اما اطلاق گیری هم برامون میسر نمیشه. چرا؟ چون ولو ظهور نساخت اما ظهور اطلاقی رو چکار کرد؟ شکست. پس قرینه ظهور میسازد در خاص یا در مقید، ما یصلح للقرینه چکار میکنه؟ ظهور ایجاد نمیکنه در خاص یا مقید، اما ظهور اطلاق و عام را هم چیکار میکنه؟ میشکنتش. چون این احتمال یک احتمال نسبتا قوی است و عرض کنم خیلی ضعیف نیست که قابل اعتنا نباشه، ظهور عام رو میشکنه. حالا این بله بله دیگه، یعنی ما نمیدونیم، از این دلیل دیگه نمیتونیم استفاده کنیم، باید بریم سراغ ادله دیگه. حالا بیاید تو بحث خودمون. مرحوم مظفر میفرماد این آیه شریفه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه در مورد جنگ احزاب اومده درست و این مورد قرینه نیست برای اینکه آیه را اختصاصش بده به بحث جنگ و جهاد. اینم درست، یعنی توان این که این مورد ها که در مورد جنگ احزاب وارد شده، در مورد جنگ و جهاد وارد شده آیه، اینقدر زور نداره که قرینه باشد برای این که ما بگیم این آیه فقط مخصوص جنگ و جهاده. اینو قبول داریم قرینه نیست، اما لااقل اگر ظهور ساز نیست، چون قرینه نیست، ظهور شکن هست. ظهور شکن هست یعنی چی؟ یعنی ما لااقل چون این احتمال رو میدیم که جریان جنگ احزاب و جبهه و جهاد اینجا خصوصیتی داشته باشه، ولو ظهور برای ما ایجاد نکرد که بگیم این شده خاص، اما اون ظهور عمومیتش رو، ظهور در عمومیتش رو یا ظهور اطلاقیش رو چیکار میکنه؟ میشکنه. و چون میشکنه شما دیگه نمیتونید از این آیه برای اون معنای عام خودتون چیکار کنید؟ استفاده بکنید. چرا؟ بله احتمال، اگر هر جا احتمال ظهور شکن بود همین رو بگید، اما یه وقتی ظهور شکن نیست، یعنی نه ظهور ساده نه قرائن دیگه. درسته قرائن. ببینید این که کجا چه باید کرد، ایشون تو این مورد خاص میگه ظهور ساز نیست درست، اما ظهور شکن هست. یعنی ما به اعتقاد مرحوم مظفر مطمئن نمیشویم که این بحث جبهه و جنگ در این آیه شریفه هیچ تأثیری نداشته باشه. احتمال میدیم مثلا فرض کنید 40%، 50%. این احتمال وقتی با قرائن اومد دیگه نمیتونید شما از عمومیتش استفاده کنید، چون ظهور شکنه. اما اگر فرض بکنید یه بحثی در مورد یه مردی اومده، شما 1% هم احتمال نمیدید که این مرد خصوصیت داشته باشه، مرد بودنش، ولی اگه زن بود این خصوصیت رو این آیه در موردش گفته نمیشد. اونجایی که احتمال بسیار ضعیفه که قابل اعتنا نیست، اعتنا بهش نمی کنن. اما اگر احتمال در حدیست که ظهور سازی نمی کنه اما ظهور شکنی می کنه، مرحوم مظفر معتقد است در همه جا دیگه نمیتونید اطلاق گیری کنید. چرا؟ چون ما برای اطلاق گیری نیاز به چی داریم؟ اتمام مقدمات حکمت داریم، یعنی مقدمات حکمت باید کامل باشه. تا مقدمات حکمت کامل نباشه شما نمیتونید اطلاق گیری بکنید. این تالی فاسد اسمشو نذارید، این کار ما رو محدود میکنه، اطلاق گیری رو سخت میکنه، اطلاق گیری رو بگید محدود میکنه، درسته. اما این نیست که شما بگید هر جا یه احتمالی هست. احتمالات ضعیف و احتمالاتی که قابل اعتنا نیستن، اونا طبیعتا نباید بهشون اعتنا کرد، اونا نه ظهور سازن نه ظهور شکنن. اجازه بدید من عبارت ایشونو بخونم، یه نکته باقی مونده رو عبارت براتون عرض میکنم، این عبارت تمام بشه. ثم نزید علی ما ذکره العلامه، ما زیاد میکنیم، ایشون یه جواب داد ما یه جواب دیگه اضافه میکنیم بر اون چه که مرحوم علامه حلی ذکر کرده، یعنی جوابی که ایشون به اون آیه شریفه و استناد به آیه شریفه داد، ما یه جواب دیگه بهش میدیم. فنقول ان الآیه الکریمه لا دلاله لها علی اکثر من رجحان الاسوه و حسنها فلا نسلم دلالتها علی وجوب التأسی. آیه شریفه دلالتی براش نیست بر بیش از رجحان اسوه، دلالتی برش نیست براش نیست بر بیش از رجحان و اسمه و حسنش. آخه اون بابا میخواست چیکار کنه؟ میخواست از آیه وجوب تأسی و وجوب اسمه بودن رو استفاده کنه. شو میگه بیش از رجحان ازش استفاده نمیشه. فلا نسلم دلالت علی وجوب تأسی. دیگه ما قبول نداریم که این آیه بخواد وجوب تأسی رو بفهمونه. این طبیعتاً دوستان حرف همون بابایی است که میگفت که اگر دلالت بر وجوب نمیکنه لااقل دلالت بر استحباب میکنه دیگه. تا حالا ما به نظرمون رسید که اگر اصل طلب رو ما در آیه شریفه بپذیریم، ظهور اولیه طلب مولا از عبدش به قرینه مولویت و به قرینه عبودیت عبد وجوبه، کما که ایشون خودش توی بحث اوامر اینا رو به ما یاد داد، گفت هر وقت مولا طلب بکنه این طلب ظاهرش هم وجوبی است مگر قرینه بر استحباب وجود داشته باشه. رجحان رو مرحوم مظفر میگه، ما نپذیرفتیم. ببینید این خبر، خبرم در مقام طلبه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما در رسول خدا اسوه حسنه است. یعنی شما باید او رو اسوه حسنه قرار بدید. ایشون میفهمد این دلالت بر رجحان و استحباب میکنه اما دلالت بر وجوب نمیکنه، که ما عرض کردیم به قرینه اون مطالبی که خود ایشون در باب اوامر گفت. آخه تو اوامر ایشون میگفت ما وجوب رو از کجا میفهمیم؟ یادتون هست یا نه؟ دلالت عقل بود دیگه. دلالت عقل چجوری بود؟ میگفت اون مولاست، مولویت داره، ما هم عبدیم، عبودیت داریم، طلب کرده، این ظاهرش وجوبه، الا اینکه دلیل بر استحباب داشته باشیم. ما به همون بیان به نظرمون میرسه اینجا رجحان نیست. اینجا اگر کسی بخواد بگه وجوبه، اما اون وجوب تأسی یعنی چی؟ همون حرف علامه رو میزنیم. وجوب تأسی یعنی این که اگر پیغمبر به عنوان واجب انجام داده ما هم به عنوان واجب انجام بده، اگر به عنوان مستحب و مباح انجام داده ما هم همینجور، اگر به عنوان حرام و مکروه ترک کرده ما هم همون کار رو بکنیم. این وجوب تأسی معناش اینه. نه وجوب تأسی یعنی هر کار پیغمبر کرد به هر وجهی ولو مباح باشه بر ما واجبه که این کار انجام بدیم، این معناش اون نیست. در واقع جواب همون جوابیه که مرحوم علامه داد. این جوابی که ایشون میده میگه ثم نزیدو، به نظر میسه جواب قابل دفاعی نیست. مضافاً الی ان الایه نزلت فی واقعه الاحزاب، علاوه بر این که این آیه شریفه در واقعه احزاب وارد شده، فهیه واردتون مورد الحس علی التأسی بهی فی الصبر علی القتال، پس آیه شریفه وارد شده در مورد تشویق بر تأسی به پیغمبر، یعنی داره تشویق میکنه مکلفین رو بر این که تأسی بکنن بر پیغمبر اکرم. در چی تأسی کنن؟ تأسی یعنی اقتدا دیگه. فی الصبر علی القتال و تحمل مصائب الجهاد فی سبیل الله، صبر بکنن بر جنگیدن و تحمل بکنن مصائب جهاد رو در راه خدا، یعنی این رو داره میگه. پس ربطی به موارد دیگر ممکنه بگیم نداره. فلا عموم لها بلزوم التأسی او حسن التأسی، طبق همون دوتا مبنایی که گفتیم، فی کل فعل حتی الافعال العادیه، اینجور نیست که همه افعال رو حتی افعال عادیه رو شامل بشه. خب دوستان بزرگوار یه نقطه بگذارید، اینجا یه سوال اینجا پیش میاد. اون سوال چیه؟ آقای مظفر خودتون و اصولین دیگر گفتن چی؟ گفتن مورد مخصص نیست. چطور شما میگید این آیه در مورد جهاد پس نمیشه عمومیت داشته باشه؟ ظاهرش که عامه، لذا موردم مخصص نیست، پس باید عام باشه. ببینید ایشون چجوری جواب میده. میگه ولیس معنا هازا اننا نقول بان المورد یقید المطلق او یخصص العام. معنای این حرفی که ما زدیم، هازا یعنی چی دوستان؟ یعنی حرفی که آخر کار زدیم که گفتیم در مورد جهاد نمیشه عمومیت رو ازش فهمید. معنای این حرف ما این نیست که ما قائلیم به این که مورد مقید است، مقید مطلق، یا مورد مخصص عام است. نه، ما نمیخوایم این رو بگیم. پس چی میخوای بگی آقای مظفر؟ میگه بل انما نقول، ما میخوایم بگیم انه یکون عقبتون فی اتمام مقدمات الحکمه للتمسک بالاطلاق. عقبه دوستان یعنی چی؟ یعنی گردنه. یعنی این مورد انه رو بزنید به مورد، مورد عقب است. عقب است یعنی یک گردنه است در اتمام مقدمات حکمت. اگر بخوای مقدمات حکمت رو تمام کنی باید از این گردنه عبور کنی برای تمسک به اسلام تو هر مطلقی همینه ها. یعنی هر وقت شما میخوای اصلاح گیری کنی باید از گردنه مقدمات حکمت بگذری، عبور کنی. این خودش این مورد یک گردن است، باید از این مورد بگذری. یعنی باید این مورد جوری باشه که قرینه نباشه، ما یصلح للقرینه هم نباشه. اگر از این گردنه گذشتی تونستی اثبات کنی که قرینه نیست، ما یصلح للقرینه هم نیست، خب تمامه دیگه، میرید سراغ اصلاح گیری. ولذا ببینید میگه فهوه یزر رو به اطلاق، یزر رو به اطلاق رو من از خارج چی تعبیر کردم؟ گفتم ظهور شکن. ضرر به اطلاق میزنه، یعنی ظهور اطلاق رو میگیره ازش. من دون ان یکون له ظهور فی التقید، بدون این که بخواد ظهور در تقید داشته باشه. ظهور در تقید ندارد یعنی ظهور ساز نیست. مرحوم مظفر قبول داره ظهور ساز نیست این مورد، اما میگه ظهور شکن هست، یعنی ظهور در تقیید نمی سازد اما ظهور اطلاقی رو هم میشکنه. دیدید بعضی وقتا یه کسی یه خواسته ای داره، یه کسی که زورش نمیره خواستش رو بگیره، اما زورش میرسه یه سنگ نداره بزنه شیشه شو بشکنه، میگه حالا که خواستم رو نمیدی شیشه رو میشکنم. این ضربه به اطلاق میزنه، نمیذاره شما اطلاق گیری کنی، اما نمیتونه ظهور در تقییدم بسازه، زورش به اون حد نیست. میخوام بگیم اون موردها اینجوری هن بعضی وقتا. فهو یزر رو به اطلاق من دون ان یکون له ظهور فی التقیید کما نبهنا علی ذلک فی اکثر من مناسبه. مراجعه کنید دوستان تو بحث اطلاق و تقیید، عرض کنم تو مباحث قبلی به نظرم یکی دو سه جا این بحث ظهور سازی و ظهور شکنی رو ایشون با این، البته با این تعبیر که من عرض کردم نه، با همین تعابیر خودش اینو ذکر کرده. ول خلاصه ان دعوا دلالت هذه الايه الكريمه على وجوب فعل ما يفعله النبي مطلقا او استحبابه. ضمیر استحبابه دوستان ضمیرش میخوره به چی؟ فعل ما يفعله النبي. ها که بگه مستحب است، عرض کنم فعل اون چرا که انجام اون چرا که پیغمبر انجام داده مطلقا. این دوتا مطلقا هر جفتشو کنارش بنویسید در همه افعال، حتی افعال عادیه، هم مطلقا اول هم مطلقا دوم، یعنی نه فقط در خصوص جهاد، در همه افعال. ادعای این که دلالت می کند این آیه کریمه بر وجوب انجام دادن هر اون چه که پیغمبر انجام داده مطلقا، یعنی تو همه افعال، یا استحباب هر اون چه که انجام داده پیغمبر مطلقا، به نسب الینا بعیدتون کل البودن تحقیق، یعنی از حرف محققانه چیه؟ دوره، نمیتونیم یه همچه حرفی رو بزنیم. و کذالک دعوا، دو خطه دیگه عرض کنم سوالاتونو جواب بدم، یه لحظه حواستون به من باشه. ما دوستان آیه‌ای که مطرح کردیم برای این که بگیم هر کار پیغمبر انجام میده ما باید انجام بدیم، اینی که مطرح شد چی بود دوستان؟ آیه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه بود دیگه. ها حالا بعضیا میدونه چیکار کردن؟ اومدن علاوه بر این آیه آیات دیگری رو هم مطرح کردن، گفتن آقا ما آیات دیگری داریم که دلالت میکنه هر کاری که پیغمبر انجام میده ما هم باید انجام بدیم. میگیم آقا کدوم آیات دلالت میکنه؟ من دو سه تا آیه براتون بخونم. آیه 59 مثلا سوره مبارکه نساء فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. اطیع الرسول یعنی چی؟ این هر کار میکنه شما هم همون کار انجام بدید. دو، ما آتاکم الرسول فخذوه، سوره حشر آیه 7، هر آنچه که پیغمبر عرض کنم انجام میده ما آتاکم الرسول شما هم فخذوه، بگیریدش، بگیریدش یعنی تبعیت کنید دیگه، انجام بدید. آل عمران آیه 31، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، یعنی اگر شما خدا رو دوست دارید از من تبعیت کنید، خدا هم شما رو دوست داره. خب این آیات رو خواستن بگن دلالت میکنه بر این که هر کار پیغمبر میکنه ما هم باید همون کار رو انجام بدیم. مرحوم مظفر میفرماید این استدلال به این آیات ضعیفتر از اینه که من بخوام اصلا حرفی در موردشون بزنم و پاسخی بدم. خب این که آیه میگه اطیع الله و اطیع الرسول، این حال معناش اینه که هر کار پیغمبر میکنه منم انجام بدم، حالا ولو پیغمبر به عنوان مباح انجام میده من به عنوان واجب انجام بدم. اینه اطاعت کنید از رسول، یعنی اگر رسول خدا فرمود واجبه شما بگید چشم، اگه گفت مستحب بگید چشم، اگه گفت مباح بگید چشم. این معناش اینه که هر کار پیغمبر انجام میده منم همون کار رو انجام بدم به عنوان واجب یا به عنوان مستحب. این نیست که ممکنه پیغمبر اکرم کار مباح هم انجام بده، یعنی کاری که بر من مباح پیغمبر اکرم هم همون کار رو انجام بده. علی‌ایالت اینا معناش این نیست که افعال پیغمبر دال بر وجوبه. نگاه کنید و کذالک دعوا دلالت الآیات الآمره به اطاعت الرسول و همچنین ادعای دلالت آیاتی که امر میکنه به اطاعت رسول کنارش بنویسید، مثل آیه 59 سوره نساء اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، او به اتباعهی. این به اتباعهی مثل اون آیه ان کنتم تحبون الله فاتبعونی آیه 31 آل عمران، علا وجوب کل ما یفعله فی حقنا. کسی بخواد به این آیات تمسک بکنه بر این که معناش این است که هر اون چی که پیغمبر انجام میده بر ما واجب میشه، شما میفهمید فانها اوحن. این استدلالات سوستر است من ان نذکرها لردها، از این که ما بخوایم ذکرش بکنیم و بخوایم ردش بکنیم.
چرا؟
چون در واقع اون اطلاق قضیه اطلاق آیه اکرم لکم که رسول الله اسوه رو از بین مفهوم ببریم دیگه، این که بگیم برای اسوه بودن اسمت لازم میاد این هم
در ربطی نداره. ببینید آقا ما بحثمون سر این است که فعل پیغمبر چه دلالتی برای ما داره. فعل پیغمبر درش خطا نیست، درش نسیان نیست، درش معصیت نیست، اینا همه درست.
این آیه در نمیاد دیگه.
خب بله، اگه کسی که این آیه در مورد جنگ و جهاده، از این آیه اسمت اثبات نمیشه، اما با اسمت هم منافات نداره ها. بله بله بله، اگر این شد طبیعتا همین. میدونم اگه کار مباح انجام داد ما به چه عنوانی انجام بده؟ به عنوان واجب؟ خب پس باید ببینم افعال پیغمبر به چه عنوان انجام
داد.
پس ببینید الان فعل پیغمبر دلالت بر وجوب برای ما نداره دیگه. چرا دیگه؟
مفاد اون کار برای ما مهم نیست یا وجوب یا استحباب.
امروز از اول کلاس تشریح داشتید؟ خب من چیکار کردم؟ سیر بحث گذشته رو چجوری بیان کردم؟ گفتم این که فعل پیغمبر دلالت میکنه برای این که اون کار حرام نیست درست، همه قبول دارن. این که ترک پیغمبر دلالت میکنه برای این که این واجب نیست، اینم درست، همه قبول دارن. اونجایی که قرینه داریم که فعل پیغمبر دال بر چیه، اونجا هم باید به قرینه عمل کنیم، همه قبول دارن. چی محل بحثه؟ این محل بحثه که آیا اگر پیغمبر یه کاری رو انجام داد، صرفا یه کاری رو انجام داده فقط، آیا همین بیش از این نه، آیا همین که این کار رو انجام داده دال بر این است که این کار بر من واجبه یا نه؟ این آقایون میخوان اینو اثبات کنن، میخوان دل بگن آقا آیه اطیع الله و اطیع الرسول میخواد بگه اون داره انجام میده بر من واجب میشه. میگیم این دلالت رو نداره، حرف ما اینه. اگر شما میخواد بگید پیغمبر انجام داد یعنی این حرام نیست، خب بله قبوله، این که از اول گفتیم خب این محل بحث نیست، اصلا ما هم قبول داریم، همه هم قبول داریم. اگر پیغمبر انجام داد بر من واجبه، صرف همین که انجام داده بر من واجبه، این در نمیاد توش. مرحوم مظفر میخواد اینو بگه، میخواد بگه هیچ کدوم از این آیات داله بر این معنا نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
یکی ایشون میگه ما قبل از اینکه مخواهیم خواستش بودم.